أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرط متأخر در شرایط الوضع بود. آیا چگونه میشه تصحیح کرد اونجایی که شرط متأخر باشه و جزء شرایط الوضع باشه؟ شرایط الوضع در حقیقت مانند شرایط تکلیفه، یعنی شرایط و حکم وضعی. گاهی شارع حکمش حکم تکلیفیه، گاهی حکمش حکم وضعیه. مثلا شارع گاهی حکم کند که یجب علیک الحج، این میشد حکم چیا تکلیفی. یجب علی المستطیع الحج، این میشه مستطیع، بر مستطیع حج واجب، میشه حکم تکلیفی. این وجوب کی میاد؟ وقتی که مستطیع پیدا شد، اشهر الحج هم وارد شد، خب این وجوب میاد. ولی منوطه که این آقا قدرتش محفوظ باشه تا اون روزی که بتوند اعمال رو انجام بدهد. یا صوم اول روز میاد وجوب صوم، ولی مشروط به این که این قدرت محفوظ باشه. مثلا این زن تا نیم ساعت به غروب دچار حیض نشد، پس مشروط به شرط متأخر. اینا میگن حکم تکلیفیه ولی شرطش متأخره. در حکم وضعی مثال میزنیم به مسئله همون بیع فضولی، که بیع فضولی را بایه انجام میداد. بایه فرض کن برادر یه شخصیه، بدون اجازه برادر ملک برادر را فروخته، بعد از یک ماه برادرش اجازه میداد این بیع را. اینجا میگیم که بنابر قول مشهور از همون زمان فروش، یه ماه پیش که فروخته، این ملکیت حاصل میشه. خب شارع اینجا حکم به ملکیت کرد، شارع حکم به ملکیت کرد، حکم وضعی مشروطن به شرط المتأخر که اجازه مالک باشه که بعد از یک ماه آمد. گفتن خب این کنه انخرام و انتقاض قاعده عقلیه پیش میاد در اینجا. قاعده عقلیه اقتضا میکند که علت با معلول در یه زمان باشه، حالا که اینجا علت بعدن میاد، معلول در گذشته پیدا شده. ولذا بعضی همون در باب بیع فضولی قائل شدن که نه، از همون زمان اجازه به بعد ملکیت حاصل میشد، نه از زمان قبل ملکیت حاصل شده باشه. گفتم ممکن نیست که این شرط که جز علت بعدن حاصل بشه، معلولش جلوتر از خودش حاصل بشه. این بیانی هست که در اینجا محل بحث، باید چطور توضیح کنیم. عرض کردیم که چندین بیان هست برای اینکه این اشکال رفع بشه، چون در شرع ما شرط متأخر داریم و شرط متقدم داریم، شرط متأخر وضع، شرط متقدم وضع داریم. شرط مقارن که روشن، مثلا همون بی انجام میده، خود مالک انجام میده، همون لحظه هم ملکیت حاصل میشه، این شرط مقارنه. عقد شرط مقارنه یا سبب مقارن ملکیته. اما اشکال در متأخر و متقدم هست. در فرمودی اینجا مرحوم آخوند راه خودشون را انتخاب کردن برای جواب. جواب مرحوم آخوند چی بود؟ فرمودن که از راه لحاظ ملکیت حکمه، حکم برمیگرده به اراده، اراده امر درونیه، علت اراده هم باید امر درونی باشه. پس بنابراین شارع لحاظ میکند اون امر متأخر را، لحاظش همزمان با این حکمش. وقتی لحاظ همزمان شد دیگه اشکال برطرف میشد. این بیانی است که مرحوم آخوند اینجا مطرح فرمودن. پس طبق بیان مرحوم آخوند یعنی مشکل برطرف میشد. بله، همه رو برمیگردن هم شرط مقارن. مرحوم نائینی یه راه دیگری دارن، باز ایشون هم به شرط مقارن برمیگردن. ایشون میگن عنوان تعقب، میفرماین که بعدن که اون مالک اصل اجازه میدهد، از همین الانی که عقد شده در این عقد صدق میکنه تعقب، یعنی یتعقب علیه الاجازه، اجازه بر این متعقب خواهد شد. این اشکال نداره، یعنی در واقع در علم خداوند بالاخره اجازه اگر بیاد مقارنن بر عقد عنوان تعقب درش هست و لذا این شرط متأخر بر میگرده شرط مقارن و اشکال برطرف میشه. الا اینکه باید در مقام اثبات ببینیم آیا چنین چیزی محقق میشود یا نمیده. دلیل یارای این هست که به یه عنوان تعقب اینجا شرطه یا خود اون اجازه را دلیل میگه شرطه. این هم بیان مرحوم آخوند. بیان دیگری هم که ما عرض کردیم، دیگر بزرگان البته فرموده بودن، ما هم عرض کردیم، این است که بگیم آقا اینجا این شرط نه به معنای اون شرط فلسفی هست، بلکه شرط اینجا به معنای اعتباره و در باب اعتباره واسع، باب اعتبار وسیع هست و لزوم اشکال ندارد که ان شارع بیاد یه امر متأخر یا متقدم را شرط این حکمش قرار بده. از فرمودید مرحوم نائینی اینجا یه اشکالی داشتن که دیگه مطرح نمی کنیم چون گذشت. آقای خوی رضوان الله علیه اینجا یه بیانی دارن خوب اشاره بشه. آقای خوی رضوان الله علیه می‌فرمایند که شرط دو تا معنا داره. یه شرط به معنای فلسفی هست که اون مکمل فاعلیت فاعل یا مکمل قابلیت قابل هست، بله اون باید همزمان باشه. حالا نیمده شما یاد داشت فرمایید تظهرمو دید. پس بنابراین آقای خویر زبان الله علیه می فرماین که یه وقت شرط یه معنای تکوینی داره، یعنی فلسفی به اصطلاح حکمی داره. اگر اونا بگید اون شرط بره در مانحوی اون شرط مطرح نیست، اون شرط باید همزمان باشه، اون نمیتونه متقدم و متأخر باشه. ولی شرط یه وقت به معنای تقید هست، نه به معنای ما یکمل و فاعلیت الفاعل. معنای فلسفی را اراده نمی کنیم، معنای چی را اراده می کنیم؟ همین که تقید، یعنی این شی را با این قید میخواد مولا. یه وقت بدون قید میخواد، یه وقت با قید میخواد. حالا قیدش هم یه وقت همزمانه، یه وقت قیدش جلوتره یا متأخره. و شرط اینجا به معنای فلسفی نیست، به معنای تقیده. تقید که شد به تعبیر ایشون یه حسه درست میشه، یعنی این شی با این قید غیر از این شی هست بدون این قید. مثلا نماز با وضو یه حسه از نمازه، نماز به طرف قبله یه حسه از نمازه، اما نماز بدون طهارت اون دیگه نماز بدون این قید، نه این حسه خاصه نیست، هم شامل این حسه میشه هم شامل غیر این حسه میشه. پس بنابراین ایشون میفرماید که شما برگردید به چی؟ به این که این شرط را اینجا به معنای فلسفی نگیرید، بلکه به معنای چی بگیرید آقا؟ به معنای همون تقید بگیرید. تقید که بگیرید بگید امر مولا آمد روی این حسه، روی معمورده، حسه خاصه این معمورده، معمورده که این تقید را دارد. و اینجا دیگه اشکالی ندارد که این متقدم باشه یا متأخر باشه، مونده به اعتبار خود اون معتبر. حسه را با این تقید خواسته، درسته؟ وقت ما میگیم که متفاهم عرفی در باب معاملات این است که اصل را میخواد و این تقید را هم میخواد، به طوری که اگر اصل بود تقید نبود باز خواستش هست سر جای خودش. و پس این حسه چه کاره هست؟ این تقید چه کاره هست؟ این فقط خیار میاره، خیار تخلف میاره، میگه که من التزامم را به شما میدم به شرط اینکه این تقید تو کار باشه. اگر این تقید تو کار نباشه من دیگه التزام ندارم، یعنی اون لزومش را از بین میبرد، نه اینکه اصل معامله را از بین ببره. پس حسه میکنه، بله حسه میکنه، و حسه کردنش به این نحو میشد که این باعث میشد که اون التزام، اون لزوم از بین بره، نه اصل اون معامله از بین بره. پس فرمود اصل معامله سر جای خودش هست، ولی این التزامش، اون لزومش از بین بره، یه حق خیاره برای طرف. اگر به این حس ملتزم نشد مثلا حاصل میشه. البته یه جاهایی نه، اصلش از بین میرد، اون جاهایی که به اصطلاح در اصل تحققش، اون دیگه باید رجوع کرد به عرف که آیا این را در اصل معامله داخل میدونن یا در لزوم معامله داخل میدونن این شرط را. بس فرمودید یه جاهایی در اصل معامله داخل میدونن، یه جاهایی در لزوم معامله داخل میدونن. به هر حال این اشتراط، اشتراطی که از ناحیه مولا باشه، در معمولا در اصل معامله داخله. ولذا اگر اجازه باشه معامله که لم یکن هست، نه اینکه فقط حق خیار فسخ داره، اون طرف نیاز به فسخ نداره، مالک نیاز به فسخ نداره، معامله کلا باطله. اون در شرطهای ضمن عقد این مطلب شما میاد، اما در شروطی که از طرف مولا عقد شده برای حکم وضعی، اونا برمیگردن به این که اگر اون شروط نباشه کلا معامله اصلا از اساس باطله. فهم دید؟ خب الا اینکه در اینجا دو تا اشکال مطرح شده، یکی بر جواب مرحوم نائینی، یکی هم بر همین جوابی که الان عرض کردیم. جوابی که عرض کردیم این بود که اعتبار، از راه اعتبار آمدیم جواب دادیم دیگه. این که از راه اعتبار آمدیم جواب دادیم، اشکال اینطوری مطرح شده، گفتن که این از نظر مقام ثبوت درسته، از نظر مقام ثبوت این مطلب چی است آقا؟ صحیح هست، اما از نظر مقام اثبات دلیل میخواد. از ما قبول داریم که میتواند مولا این مأمور به را یا این حکم وضعی را که جعل میکند مقید کند به یه قیدی که در آینده باشه، یا قیدی که مقارن باشه، یا قیدی که قبلا بوده. این میشه، اشکال نداره، امکانش هست و امتناعی تو کار نیست، ولی ادله باید به ما کمک کنن ببینیم که ظاهر ادله چیه. ظاهر ادله مقارنته، مگر یه جایی دلیل اقامه بشه که نه اون متأخر، اون حسه‌ای که با قید متأخر حاصل میشود اون را از شما میخوام. اگر چنین دلیلی نداشته باشید، هر قیدی که شارع در حکمش اخذ کرد هم میشه بر اون مقارن. ولذا آمدن در باب بیع فضولی گفتن که شارع ظاهر آیات این است که باید اون رضایت مالک همزمان باشه. نمیشه الان بیع محقق بشه ولی رضایت بعدن بیاد. بیع الان محقق بشه، رضایت این ظاهر ادله نیست. چون آیه میفرماید الا ان تكون تجارتا عن ترازن، ترازی باید همراه تجارت باشه. نمیفرماید ان ترازن فی الحال او ترازن فی ما بعد، ترازی فی ما بعد نه، ان ترازن یعنی این است که ترازی باید همزمان باشه. فرمودیم پس ما از در مقام اثبات اشکال داریم بر این جواب. این اشکالی است که مطرح شده. طبق این پس بنابراین ما بودیم قائل می‌شدیم به کشف حقیقی، می‌گفتیم کشف حقیقی اشکال نداره، چون شارع حسه خاصه رو خواسته و اون حسه این است که اجازه بعدن بیاد، اجازه که تازه بعدن آمد کشف می‌کنیم که اون از اول ملکیت را شارع جعل کرده بود. قائل به کشف حقیقی می شدیم طبق این بیانی که شرط را به تقید برگردونید. تقید هم گفتیم دست جائله، هر طور جعل کنه می تونه جعل بکنه. قائل به کشف حقیقی می شدیم، هیچ اشکالی عقلی همش نمی اومد. ولی در مقام اثبات دلیل را نمیگه، دلیل میگه باید همزمان باشه، تجارتا عن تراز. این را باید شما باید چی کار کنیم؟ در فرمودیم این را جوابش را دیروز اشاره کردی. جوابش این است که قائل شدن به کشف انقلابی. توجه فرمودید؟ خب اگر قائل به کشف انقلابی بشیم که ان مشکل حل می شود. کشف انقلابی یعنی چی؟ یعنی میاییم میگیم که از اون زمانی که اجازه حاصل می شود ملکیت احداث می شود، ولی احداثش نسبت به ما قبله. نه اینکه کشف می کنیم که از اول ملکیت بوده، کشف نمی کنیم، از همون زمان احداث ملکیت می کنه نسبت به گذشته. تا اون زمانی که اجازه صادر نشده بود از مالک اصلی، این واقعا ملک این مشتری نشده بود، بر ملک آقای اون مالک اصلی بود. ولی وقت مالک اصلی گفت اجازه دادم اون فروش یک ماه پیش برادر خودم را، وقتی گفت اجزتو، از همین الان باعث میشد که ملکیت یک ماه پیش حاصل بشود. لایقال که آقا اینجا لازم میاد پس تا این زمان این شی دو تا مالک داشته باشه، چون فرض این است که از همین الان منقلب شد ملکیت. طرز فرمودید تا حال ملکیتش مربوط به مالک اصلی بود، از همین الان منقلب شد ملکیت به این مالک جدید، به مشتری با اجزه این. اینجا اشکال اون تجارت انتراز مش نمیاد ها، چون تجارت انتراز شد. الان تجارت ترازش هم الانه، رضایتش هم الانه، ولی این اعتبار میکنه ملکیت را تجارت انترازی که الان تجارت و انتراز رضایتش الان، هر دو الان حاصل شدن، ملکیت از جلوتر شروع بشه. اشکال این که تجارت همراه با رضایت نبوده نمیاد، در اون بیان قبلی میامد، چون فرض بود که تجارت قبلا شده اون موقع رضایت نیست، کشف حقیقه میامد میگفت که از اون موقع این تجارت مؤثر باشد. رضایت الان باعث شد که اون تجارت اون زمان مؤثر بشود، به طوری که کشف کنیم اون زمان دیگه این آقای مالک اصلی از اون زمان مالک نبوده، منتقل شده بوده به مشتری. کشف حقیقی نمیگفت. این را نمیگه. این میگه تا این زمان نه مالک اصلی مالک بوده واقعا. از همکنون که این رضایت آمد تجارت انتراز شروع شد. ولی متعلق تجارت انتراز متقدمه. از یک ماه پیش این ملکیت را ایجاد میکنه. نفرمودید؟ از طبق این بیان که انه این اشکال اثباتی هم حل شد. نفرمایید که اینجا لازم میاد در یه زمان یک شی دو تا مالک داشته باشد، ملک دو نفر باشد، میگه اشکال نداره یک شی در یه زمان ملک دو نفر باشد، ولی ما این اعتبار، زمان اعتبار ما جداگانه است. یعنی تا قبل از اجازه اعتبار میکردیم مال ما آقای مالکه، بعد از اجازه در همون زمان اعتبار میکنیم مال آقای مشتری هست. مثل اینه همون مسئله نامگذاری، تا قبل از اینکه من مرجوع کنم تغییر نام بدم، بگم که مثلا نام من را از اول سال بنویس که اینطوریه، خب نام من تا حال واقعا همون نام فرشون علی بود. بعد که رجوع کردم گفتم از همون اول سال مثلا اسم فرزند من را بذار مثلا حسن، از اول سال باز بر میگرده میشد حسن. بعد فرمودید خب از بنابراین با این بیان که انه آمدن این را و شاهد این را هم این روایت گرفتن، این بیان را از مرحوم حجت به اصطلاح آقایان اخذ کردن، مرحوم حجت رضوان الله علیه این بیان را فرموده، گفته کشف انقلابی بگیم دیگه این اشکال وارد نمیشد و از این روایت استظهار کردن این معنا را. روایت را میخونیم برای اینکه قول معصوم علیه السلام خونده بشد. محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باها ابن سیدها، در یک جاریه‌ای که اون را فروخته بود فرزند سید اون جاریه. مثلا یک کسی جاریه داشته، خب مالکش نفروخته، فرزندش رفته جاریه پدرش فروخته و ابوه غائب، پدر اصلا غائب بوده، اون شهر نبوده، این فرزند آمده ولیده جاریه پدر را فروخته. فاستولدها الذی اشتراها من، اون کسی که خریده بود این ولیده را، این جاریه را، از این پسر، از این بچه‌ای به دنیا آورد. یا پدر مثلا مسافرت بوده تا رسید، اونم با اون عروسی کرد و فلان اینا، یه بچه هم به دنیا آمد. فولدت منه غلاما، پس یه بچه هم از اون به دنیا آمد. ثم جاء سیده الاول، سید اول اون صاحب اول این جاریه آمد از سفر برگشت. فخاصم سیدها الاخیر، با این صاحب دومی که پسر فروخته به این، با این مخاصمه کردن. فقال هذه ولیدتی، گفت این جاریه منه. باها ابنی به غیر اذنی، پسر من فروخته اما بدون اذن من فروخته. فقال، اون وقت رسیدن پیش امام علیه السلام، امام فرمود الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، حکم این است که حالا که این صاحب اصلی راضی نشده، میاد جاریه و فرزندش از دست این صاحب دوم میگیره، یعنی این مشتری دوم میگیره، چون این فرزند در حکم نما هست دیگه. مثل این است که میوهی هست، درختی هست که میوه داده، هم درخت را میگیره هم میوهش را میگیره دیگه، میگه آقا برو کنار این مال من هست. میام مثلا یه گوسفندی زاییده، هم گوسفند را میگیره هم بچهش را میگیره. فقال الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها. فناشده الذی اشتراها، اون کسی که خریده بود قسم داد امام را، امام علیه السلام را، که یک کاری بکن. این آمد حالا گرفت دیگه، آدم آمدن پیش امام، امام هم گفت که این حق داره بگیره، اونم گرفت و جاریه و فرزند را گرفت، اینم بیچاره مونده کنار. وقت قسم داد امام را که یک راه حلی پیش پاش بذاره. فناشده الذی اشتراها، اون مشتری مناشده کرد. فقال له، امام بهش یه راه یاد داد، خذ ابنه الذی باعک الولیده، اون پسری که این جاریه را به تو فروخته، شما هم اون را بگیر و ببر یه جایی حبسش کن، گروگان بگیر. حتی ینفذ لک البیع، تا اینکه این فروشش را این پدر این پسره
فروش این پسر رو قبول کنن. فلما اخذه، اون مشتری دوم وقتی این پسر رو گرفت و یه جای برد حبسش کرد، قال له ابوه ارسل ابنی، گفت پسر منو بفرست، چرا پسر منو دستگیر کردی، گروگان گرفتی نمیذار بیاد. قال لا والله لا ارسل الیک ابنک حتی ترسل ابنی، من فرزند تو را آزاد نمی کنم تا تو هم فرزند من را بفرستی. فلما رعا ذالک سید الولیده، وقتی اون صاحب اون ولیده دید، اجازه بیع ابنه، اجازه کرد، گفت که حالا این فروش رو ما قبول کردیم و جاریه و اون فرزند جاریه را فرستاد و پسرش هم آزاد کردن. خب در این روایت این کلمه ینفذو آمده، ببینید خوز ابن حتی ینفذ لک البیع، تا تنفیذ کند بیع را، بیع را تنفیذ کند، که انه ظاهرش این است که از همکنون این بیع تنفیذ میشد، نه اینکه کش میشد که از اول بیع درست بوده، نه، تنفیذ یعنی از همکنون، از همکنون باعث میشد که البته ملکیت از اون زمان بیع حاصل بشه. از کلمه تنفیذ نمیفهمیم که کنه، نه اینکه ترضا بذالک البیع، به اون بیع راضی بشه، یعنی کلمه راضی شدن بود معنیش همون کش میشد، نه، ینفذ بالاتر از راضی شدنه، یعنی شما کنه الان داری بیع انجام میدی ولی زمان بیع را جلوتر انجام بدی. و البته این از این به اصطلاح بیانی که حالا اینجا آمده یه لازمه پیش میاد که در باب بی نمیدونم آقایان به این ملتزم میشن یا نه. یه کسی مالش رو میفروشه، اصلا خود صاحبش از این نبیم نه، ولی از یک سال پیش میفروشه، از فرمودی میگه مالم را به شما میفروشم از یک سال پیش، از یک سال پیش هرچی مثلا ثمره داشته مال شما. خب طبق این بیانی که آیان فرمودن که انه تجارتن انتراز، اون رضایت متعلقش میتونه جلوتر باشه، باید بگیم این نوبه هم اشکال نداره، چون حالا فضولی فروخته باشه شما تنفیذش بکنید، یا خود شما بفروشید ولی زمانش جلوتر قرار بدید، یا اینکه بفروشه از یک زمان بعد، بگه آقا اینو میفروشم از سال آینده مال شما باشه. از فرمودید خب طبق این بیان علل قاعده باید درست باشد، مگر اینکه دلیل خاصی بگیم که مثلا جلوی نمیگیرد. حالا اینکه آقایان گفتن مثلا تعلیق در بیع مبطل هست، البته دلیل خاصی هم نیاوردن، گفتن خلاف اجماع هست، اجماع هست که باید بیع تعلیق نداشته باشه از یک ماه دیگه فلاینانم. خب ولی اینجا دیگه تعلیق نیست، نسبت به گذشته دیگه تعلیق نیست، نسبت به آینده تعلیق میشد، مثل گذشته که دیگه تعلیق صدق نمی کنن. پس فرمودید، پس بنابراین اینجا که انه طبق این بیان باید بگیم درسته. خب نه اینکه میگه از همکنون بی درسته، اون وقت بچه باید مال اون صاحب اولی باشه، حالا اینکه خب بچه مال اون میشد، تنفیذ ناقلیت نیست، اگر ناقلیت بود از همون زمان به بعد باید بگیم، از زمانی که الان این راضی شد به بعدش باید بگیم ما جاری مالی میشد، نه میخواد از جلوتر، چون میخواد این بچه رو هم بگیره با خودش ببره، بچه ای که در این مدام تولد شده. این دو راه داره، یا باید کشف حقیقی بگید، البته راه سوم هم که اون معروفه دیگه، یا کشف حقیقی بگید که معروف هم مشهور همینه، یا همین کشف انقلابی بگید یا کشف حکمی بگید. تز فرمودید اما اون راه دیگری که شما میفرمایید دیگه این به حساب بگیم که نقل بشد، کشف نباشه نقل باشه، نه اون دیگه مشکل حل نمی کند. خب ظاهرن دیگه این بحث ما در شرط متأخر تمام میشد، وارد اقسام واجب میشیم، چون ما بحث ما درسی است در مقدمه واجب است دیگه. خب یکی باید اقسام مقدمه را بدانیم، یکی هم اقسام واجب را بدانیم تا موضوع روشن بشه. اقسام مقدمه روشن شد، بحث ما در کدوم نوع مقدمه هست روشن شد. الان ان شاء الله میرسیم به اقسام واجب. واجب ما چه انواعی داره؟ اولین قسمی که مطرح میکنن واجب منقسم میشد به واجب مطلق و واجب مشروط، و مرادشون از واجب مطلق و واجب مشروط وجوب مطلق و وجوب مشروطه، نه واجب مطلق و واجب مشروط. کسی اشکالی در واجب مطلق و واجب مشروط نداره، اشکال اگر باشه در وجوب مطلق و وجوب مشروط هست که بحثش میاد آیا وجوب مشروط داریم یا وجوب مشروط نداریم. پس مرادشون از واجب مطلق و وجوب واجب مشروط چی هست آقا؟ وجوب مطلق و وجوب مشروط هست. انشاءالله این بحث را ادامه میدیم فردا الحمدلله رب العالمین.